سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. بحثمون در روزه های حرام بود، رسیدیم به روزه یوم شک، یعنی روز سیوم شعبان، که بعضی مردم در رابطه با این صحبت بکنن که امروز اول رمضان است، و در مورد روزه یوم شک بحث میکردیم. رسیدیم به اینجا که اگر کسی به صورت مردد نیت بکنه، به این صورت که بگه فردا روزه میگیرم، اگر رمضان باشد نیت واجب، اگر شعبان باشد نیت مستحب. بحث در این بود که اگر بعدن ماه رمضان شد، آیا این روزه‌ای که به این صورت نیت کرده مجزی هست یا مجزی نیست؟ گفتن اقرب اجزا است. چرا؟ گفتن نیت مطابق با واقع داشته، واقع بوده که مال رمضان است، اینم طبق رمضان هم نیت داشته، اون زمیمه هم منافاتی نداره، چون اون زمیمه به این صورت بود که اگر شعبان باشد نیت مستحبی، شعبان که نیست که، رمضان است. دلیل دیگه گفتن که اگر یه شخصی صرفاً نیت روزه مستحبی بکنه، همه فقها میگن مجزی است. خب حالا ایشون مستحبی نیت کرده، زمیمش نیت واجبم کرده، خب این که باید ادخل در مطلوب باشه. اینها وجوه اجزاء بود. در مقابل برخی قائل به عدم اجزاء بودند. اینا که قائل به عدم اجزاء هستند چی میگن؟ دلیل اولشون میگن آقا موقع نیت کردن شرط است که نیت به صورت جزمی باشه، یعنی همراه با تردید نباشه، و اینجا امکان نیت جزمی وجود داره. راحت میتونه شخص جزمن نیت ندبی بکنه و روزش هم چی باشه؟ درست باشه. سری که درد نمی کنه دستمال نمی بنده، برای شما تردید میرید؟ شما می توانید جزمن نیت ند بکن، بعدم مجزیه. این یک. دو، این که شما میگید که ند به زمیمه نیت واجب ادخل است در مطلوب، میگم ما رو قبول نداریم. چرا؟ چون نیت وجوب جایی تأثیر دارد که عالمانه باشد نه جاهلانه. بعد یه نشانه هم مطرح میکنه، لذا میگن اگر کسی همون یوم شک رو به نیت اول ماه رمضان گرفت، ولو بعدن ثابت هم شد واقعا اول ماه رمضان باشه، میگن مجزی نیست، باید که نیت واجب بود. چرا؟ چون نیتش عالمانه نبود. این وجوه عدم اجزا بود. حالا شهید ثانی میاد اشکال میکنه به وجوه عدم اجزا. میگه که ببینید، شما میگید که حتما باید در نیت جزم باشه. ما هم قبول داریم و معتقدیم اینجا جزم در نیت، اصلا هیچ تردی در نیت نیست. نیت چی بود؟ قصد الفعل. یادتون از همون اوائلی که داشتیم بحث کتاب صوم رو بحث میکردیم، نیت رو اشاره کردیم، گفتیم و تجب و فیه نیه نیت چیه؟ هیل قصد الافعل، قصد انجام کاملا جزمیه. یعنی من که فردا میخوام روزه بگیرم، جزم دارم که روزه بگیرم، اصلا تردید توش ندارم. که تردید در واجب و مستحبش دارم، اون که تردید در نیت نیست که، اون در واقع در عنوان این روزه است. و الا من نسبت به اصل روزه با جزم دارم روزه میگیرم، اصلا در نیتم تردید وجود نداره. تردید در نیت یعنی که من فردا بگیرم روزه یا نگیرم، این تردید در نیته. من قطعا روزه میخوام بگیرم، جزمی میخوام بگیرم، تردیدم کجاست؟ تو عنوانشه، جای این واجب است یا مستحب است. که اونم آیا عنوان اصلا لازم مشخص بشه یا نشه، او یه بحث دیگری است. تردید در نیت خلاصه نیست. این در واقع اون استدلال اول اونا رو میزنه. میگفت اینجا تردید در نیت، میگه تردید در نیت نیست که. نیت یعنی القصد الی فعله، قصد الی فعلا محرز جزمیه، هیچ تردیدی درش وجود نداره. تازه همون استحباب و واجبم به نظر ما جزمیه. چرا؟ چون اینجوری داره میگه، میگه خدایا اگر رمضان باشد جزمن نیت واجب، اگر شعبان باشد قطعا نیت مستحبی، اونم جزمه. بعد میگه اینو واپس اصلا تو گوه تردید ما بدهکارم، تردید نیست. میگه تردید فقط در این است که نمیدونه واقع کدومشون هست، نمیدونه در واقع رمضان است در واقع شعبان است. و الا میگه خدایا اگر دوتاشو که نمیتونن باشن، که یکیشونه، اگر رمضان است جزمن واجب، اگر شعبان هم است جزمن ندبی و مستحبی. میگه حتی در وجه و عنوانش هم به نظر ما جزم وجود داره. تردید من فقط من نمیدانم واقع کدام است. عبارت رو ببینید، و یشکل، اشکال میشه به این وجوه عدم، به انت تردده لیصف نیه، اصلا در نیه تردید وجود ندارد. چرا؟ للجزم به ها علت تقدیرین، چون جزم بر نیت وجود دارد. علت تقدیرین، نیت گفتیم یعنی چی؟ القصد الی فعل، اون جزمی است. شما این اشتراز رو فرمودید، توضیح بدم روشن شد؟ و انما هو فی الوجه، تردید در وجه هست. وجه یعنی آیا به قصد وجوب باشه استحباب، ولی اصل قصدش محرزه. و هو الی تقدیر اعتبارهی امرون آخر. ایشون باید یادتون باشه میگفتن این معتبر نیست توی نیت، لازم نیست. میگه بر فرضی که معتبر باشد یه امر دیگریست. ولی انهو از این به بعد میخواه بگه حتی تو وجهش هم تردید نیست. میگه ولی انهو مجزومون به ایلی انهو، هاش به اون وجه برمیگرد. برای اینکه اون وجه، اون عنوان وجوب یا استحبابم مجزومون به هست، علا کل واحد من تقدیرین لازمه علا وجه من الخلوف. این میخواد اینجوری بگه، میگه گویا تو نیتش گفته اگر اون روز از رمضان باشد من جزم وجوبش دارم، اگر شعبان باشد جزم به استحبابش دارم، جزم دارد. علا کل واحد من تقدیرین که اللازمین علا وجه من الخلوب، اللازم الان بچه من الخلق یعنی چی؟ یعنی ممنوع است که هیچ کدومشون نباشن، یعنی واقع خالی از فرض رمضان و شعبان نیست، یا رمضان یا شعبان قطعا یکی از دوتا هست. من میگم اگه رمضان بود واجب، اگه شعبان بود مستحب، پس اصلا هیچ تردید وجود ندارد که حالا عرض میکنیم اینجا تو پرانتز باید میگیم البته تردید ما در این است که نمیدونیم واقع کدام است. تردید در تعیین واقع است، اونم اندنا ما نمیدانیم، خداوند متعال مشخص کدام است. خب یه لحظه من دقت بکن مطلب دیگر بعد عبارت رو میخونم. بالا میدونید چی میگفتن؟ بالا میگفتن که یه دو تا دلیل مطرح کردن، گفتن یکی این که حتما باید نیت جزمی باشه، دوم این که گفتن که ما قبول نداریم که نیت وجوب ادخل باشه بر فرض جهر. بعد نشانه آوردن گفتن لذا اگر جزم وجوبم داشته باشه و بعد مشخص به شما رمضان است مزدی نیست. میگه ببین دو تا مطلب ما با هم مقایسه میکنم. یک، روز یوم الشک من قطعا نیت وجوب بکنم، همه گفتن مزدی نیست ولو بعد ماه رمضانم باشد، این یک مطلب. من به صورت تردید نیت بکنم، اگر رمضان بود واجب، اگر شعبان بود مستحب. میگه دوتا رو که کنار هم میگذاریم تفاوت وجود داره. تفاوتش چیه؟ به نیت وجوب جزمن نهی داره، نه روایت ما گفته جون نیت نکنید. نسبت به تردید نهی نداریم، اونو نهی داریم، باطل است. به سو تردید نهی نداریم، باطل نیست. به ما تو اصول گفتن نهی به اصل عبادت، به جز، به شرط، به وصفش بخورد مبتر است. ما نسبت به تردید هیچ نهی نداریم. یعنی این که شما میبینید اگر جایی فقط نیت وجوب باطل، نیت واجب داشته باشه باطل است، چون نهی داریم. مثلا تردید ما چه نهی رو نداریم. ول فرق بین الجزم بالوجوب و تردید فیه، این در واقع ناظر به اون قسمتی که میگه به من سملم یجزل و جزم بالوجوب و زهر مطابقا، میگه و فرق بین جزم به وجوب که فقها گفتن باطل است و تردید در وجوب، ان نهی عن الاول شرعا، نهی شرعی نسبت اولی داریم، المقتضی للفساد، که نهی اقتضای چی دارد؟ فساد دارد. به خلاف ثانی، به خلاف دوم، دوم چی بود؟ با تردید بود، ما نهی نداریم. پس مرحوم مظفر آمدن چه کردن؟ آمدن تقویت کردن اجزا را. پس آقا اینجا تو بحث اجزا هم ادله اجزا مطرح شد، هم ادله عدم اجزا مطرح شد، هم اشکالات ادله عدم اجزا. یعنی اگر امتحان کسی متن اول رو بده سه تا سوال میده، ادله اجزا رو بنویسید، ادله عدم اجزا رو بنویسید، اشکالات ادله عدم اجزا رو هم مرقوم بفرمایید. آقا بن
شر باید به صورت خصوص اجازه یه چیزی رو بده، چون میگه که به تردید نه تعلق نگرفته، امر به استحباب تعلق گرفته، امر اومده گفته که مستحبش رو نیت کن، چون میگه چون به نه تعلق نگرفته من میتونم تردید رو چیز کنم.
آیا شما میتوانید از دلیل امر به استحباب این استفاده رو بکنید که تنها شکلی که می توانید نیت کنید امر به استحباب؟
خب نه لزوما، ولی یه ولی داره، چون عبادت هست خب. به اون مقداری که اجازه داده شده پسند نمی کنم. یعنی آیا من دلیلی دارم که تردید را اجازه تو عبادت باید اینجوری گفت؟ توسلی نیست که باید بگیم که آیا دلیلی دارم که تردید را اجازه دادن؟ نه. پس لذا من این کار رو نمیتونم بکنم در عبادت. عبادت چیزی که باید چارچوبش کاملا شارع مولا مشخص
کرده. مشخص کرده. ما در واقع همه این روزه است، روزه با این نیت نهی بهش نخورده. پس ما یعنی ما اون بحث واجب رو اصلا برای چی واجب رو بذاریم کنار؟ تو یه دلیل پیدا کردیم که نهی بهش تعلق گرفته.
شما توی صلات موقعی که اجزا رو میشمارید چجوری میشمارید؟ صلات به عنوان یک عبادت چه در نیتش چه در جزهای دیگر، من میگم که این رو رسیده دلیلش، پس این جزه. این نرسیده که نمیگم که آقا یه دعای اضافه هم من میتونم بکنم. نه
که بهش قیاس مال فارغه اونجا تعیین جز میخوایم بکنیم، اینجا اصل نیست.
نه یه جز ارمان یه دعای اضافه میخوام بکنم، آیا اجازه دارم بکنم؟
فامیل شریف شما چی آقا؟
خواجه هستم، خواجه بیشک.
جناب خواجه من فرمایش شما رو گرفتم، فرمایش شما رو من گرفتم. چیزی الان همون که عرض کردم، یعنی ما در عبادات ما میخوایم حکم بطلان بکنیم، حکم فساد دلیل میخواد. این آقا میاد میگه من اینجوری نماز خوندم، شما دلیلی بر بطلانش داری اقامه بفرمایید. شما میگی در عبادت بودن تردید داره، باید ثابت بشه. روشن من فرمایشش رو گرفتم، چی میخواد بفرمایید؟ ولی این ثابت کردنی نیست.
سوال یک بار دیگه تکرار کنم، اگر همون ادام آیا در عبادت برای اینکه چیزی عبادت جزء عبادت حساب بشه، مثلا تو نیتش باید دلیلی از شرط برای ما برای اجزاش برسد یا نه؟
تو بحث جزئیات و شرطیات
قطعا نه، در همون اجزا در هر چیزیش مثل نیت، من این نیت میخوام اینجوری نیت کنم، برای اجزای اون نیت باید تو عبادت ها، نه تو تبع تو عبادت باید دلیل برسد یا نه؟ یعنی دلیل باید اجازه و اجزای
این که تک تک اجزا رو کلمه اجزا در روایت بیاد دلیل داشته باشه، نه. ما به یه چارچوب و قواعدی میرسیم، بر اساس اون قواعد میایم حکم اجزا میکنیم. ببین آجامای خواجه دنبال این هستن که میگن آقا این چون بحث عبادت هست، ما باید حتما دلیلی بر اجزاء حالت تردید داشته باشیم. عرض میکنیم که بیان فقها این نیست، میگن ما باید دلیل بر عدم اجزاء داشته باشیم. تا دلیل بر عدم اجزاء نداشته باشیم، طبق قواعد کلی قائل به اجزاء هستیم.
استاد ما رو بحث این که شهید ثانی میگه اینجا الان جزم داریم سوالمونه. استاد خود شهید اول میگه واجب دوستان نیتی که شامل بر وجه، خود شهید ثانی اون وجه رو میدانه به وجوب و نه. حالا استاد اگه این وجه نباشه خب نیت الان ناقص میشه دیگه؟
نه، میگه نیتی که مشتمل بر وجه، یعنی نیت یه چیزه وجهش چیز دیگه است. که میگه مشتمل نیت یعنی قصد، خودشون توضیح میده، میگه هیل قصد الی فعله که مشتمل بر وجه هست. تازه وجه ایشون اونجا اصلا قبول نداره، میگه لازم نیست. حالا ایشون میگه اولا تو قصد انجامش که قطعا میخواد انجام بده بر تردید نیست، تو وجهش هم بعد میگه تردید نیست.
استاد حالا ما بگیم که این چون شامل وجه نشده پس نیت ناقص اینجا جزمی هم نیست توش،
میتونی میجوری؟ نه نه، چون نیت که این قصد انجام، قصدش قطعیه، قصدش جزمیه. مورد بعدی که روز حرام هست، خوب دقت بفرمایید، ما یه چیزی داریم در اسلام به نام نذر معصیت. نذر معصیت ببینید، ما نذر رو اون چی که الان نذر دارم عرض میکنم نذر مشروطه، یعنی این که به خدا میگه اگر فلان اتفاق افتاد این کار رو انجام میدم، ان کان کذا لله علی کذا، اگر من در فلان آزمون قبول شدم این کار رو انجام میدم، نذر مشروط. یه تو کتاب نذر همین فقه دو بهش میرسیم. این نذری که ما انجام میدیم یه وقتی شکرانه است، شکرانه یعنی چی؟ یعنی میگم آقا اگر من در فلان امتحان قبول شدم، یا من اگر مثلا یک ماه هیچ دروغی نگفتم، حرامی انجام ندادم، به شکرانش یه روز روزه میگیرم. این روزه رو میگن روزه شکرانه. شکرانه چهار حالت تصور میشه: فعل واجب، ترک واجب، فعل حرام، ترک حرام. یه وقتی نذر زجرانه است، یعنی تنبیهیه، میگه من اگر غیبت کردم یه روز باید روزه بگیرم، این روزه روز تنبیهیه، برای خودم تکلیف درست میکنه. خیلی افراد جوگیر میشه، باید نذرای جوری میکنن بعد تو نذرم میمونن. اینم دوباره خودش میتونه فعل واجب، ترک واجب، فعل حرام و ترک حرام باشه. خب حالا اگر کسی نذر بکند به شکرانه ترک واجب،
دوتا
نداره
دیگه، ترک
حرام
و فعل واجب
رو
نداره
زجرانه. یه لحظه سب کنید شکرانه فعل واجب، ترک به نیت به شکرانه ترک واجب نذر میکنه، میگه خدایا من اگر این امسال روزه نگرفتم به شکرانش بعدا یه روز روزه میگیرم. یا بیاد به شکرانه فعل حرام بگی که آقا من اگر یه دروغ جانانه گفتم به شکرانش روزه میگیرم، اما زجرانه بیاد چی؟ بیاد به زجرانه فعل واجب، بگی آقا من اگر مثلا نماز خوندم به زجرانش این کار رو انجام میدم، یا بگی که به زجرانه ترک حرام. این چهار نوع نذر میشه چی؟ اصحای میکنم فعل حرام. زجرانه ترک حرام، اگر حرام رو ترک کردم خودم رو زجر میدم، یعنی حتما باید حرام انجام بگیره. این نوع نذرها رو میگن نذر معصیت، شکرانه ترک واجب و شکرانه فعل حرام، زجرانه فعل واجب و زجرانه ترک حرام. اگر کنی چه نذر رو بکند، حالا یه آدم پیدا میشه دیگه.
استاد میگه اگه تونستم بساز کنم پدرم مثلا نفران چست،
مثلا اگه تونستم یه سیلی به پدرم بزنم یه فعل حرامه دیگه. میگه به ارزم به حضور شما شکرانه مثلا فعل حرام استجیر بالله. خب این نوع نذر، این نوع نذر حرام است. حالا فرصت نداریم، ولی سوالایی که مردم میپرسن گاهی آدم میتونه بفهمه یعنی چی که کسی جو نذر میکنه. بله گاهی وقتا پیدا میشه کسانی که یه وقتی حرم بودم چند سال پیش، شاید اول تدریسمون بود، یه کسی آمد گفت آقا یه کسی نذر کرده، مسابقه فوتبال ایران و استرالیا بود، اگر ایران از استرالیا ببره مثلا یک ماه روزه بگیره. بعد سوالش این بود که عرضم به حضور شما ایران با استرالیا تو اون بازی مساوی کرده ولی از قانون گل در خانه حریف استفاده کرده، آیا این نذرش منعقد میشه یا؟ خب این نذر، این نوع نذر، این چهار شکلی که عرض کردم نذر معصیت است. خب در این نذر اگر جزاش صوم باشد، روزه‌ای که در جزای نذر معصیت است حرام است. همه نبود تو اینو بگیم، روزه‌ای که در جزای نذر معصیت است حرام است. یحرم نذر المعصیه، حرام است نذر معصیت به جعل الجزا شکرن علی ترک الواجب، به قرار دادن جزا شکرانه ترک واجب یا فعل حرام، و زجرن علی العکس یعنی زجر بر فعل واجب و ترک حرام. یحرم و نذر المعصیه، خود نذر معصیت حرام است و صومه، صومش هم حرام است. الذی هو الجزا، صومی که جزای این نذر است، لفساد الغایه و عدم تقرب به، چون غایت ارزم به حضور شما فاسد است و تقرب باشه اتفاق نمی افتد. روز بعدی که حرام است روزه صمت است، روزه سکوت. کسی در نیت خودش نیت می کند که در طول روزی که روزه می گیره ساکت باشه. اگر سکوت جزئی از نیتش باشه این روزه حرام هست. یه وقتی اصلا پیش نمیاد حرف بزنه، یه وقت کنات کسی نیست اصلا حرف بزنه باش، اونا رو کار نداریم. میگه و صوم و صمت به انین و صوم ساکتن، به این که نیت بکند صوم رو در حالی که ساکت است، نیت صوم ساکت داشته باشه. فانه محرمون فی شرعنا، ما در شرعمون چیز رو نداریم. لذ صوم ساکتن بدون جعلی وسند صوم به نیه، البته نه این که صومش در حال سکوت باشد بدون اینکه این سکوت رو وصفی برای صوم در نیت قرار داده باشد. یه وقت طرف تو نیتش سکوت نیست، اتفاق میفته سکوت، اون کار نداریم. اگر سکوت جزی از نیتش باشه حرام هست. روز بعدی که حرام هست روز وصال هست.
بله. سکوت خالی هم حرامه؟ روزه سکوت بگیر به شکلی که من
روزه نیست، روزه نیست.
از اذان
صبح اصلا روزه نیست. بس اون صوم. صومی که متفرع بر اون هست میشه باطل.
چون اینکه اصلا صوم نیست که اون. یه هفته بعد هر صوم بگیره. الان که نذر که الان نذرش باطل، الان که دیگه هنوز که صوم اتفاق نیفتاده.
ببینید نهی آمده به صومی که بر اساس نذر معصیت است، یعنی این صوم منهیان ان هست. ببینید کتاب اینجوری مطرح کرده، گفت یحرم نذر المعصیه و صومه، خود نذر معصیت حرام است، روزش هم حرام هست. البته بیان کتاب استدلال بطلان رو مطرح نمی کنه، بطلان صوم و حرمت اون رو بیان نمی، این درسته. یعنی بیان کتاب میگه که چون غایتش فاسد است و نمیشه واسه تقرایی، در واقع بطلانش رو ثابت میکنه. حرمتش تو کتاب نیامده است ولی نهی داره. تو کتاب بیان بطلانشه، چون نذر باطل است، روزه هم که براش گرفته میشه باطل است. کتاب دلیل حرمت اگر اینو میخواد بفرمایید درسته، کتاب بیان نکنه. روزه بعدی که واطل از روزه وصال است، خوب دقت فرمایید. یه کسی روزه امروزش رو متصل کنه روزه فردا، یعنی بگه آقا من دو روز پرسر روزه میگیرم، یعنی امشب افطار نمیکنم، سحری هم نمیخورم، فردا افطار مغرب افطار میکنم، این رو میگن چی؟ روزه وصال. یا مثلا دو روزم نه، مثلا بگه آقا من 3 ساعت بعد از مغرب افطار، اصلا نیت ها میذارن تو 3 ساعت بعد از مغرب، تو نیت میاره. یه وقت 2-3 ساعت بعد از مغرب چیزی گیرش نمیاد بخوره، اون کار نداریم، نه تو نیتش. یا مثلا میگه افطارم و سحرم یکی میکنم، تو نیتش. اگه تو نیتش باشه میشه روزه وصال. میگه والوصال به ان ینویه صوم یومین فساعدن، روزه دو روز رو بیشتر که فاصله نشه کند بینشون به فطری، به یک مفطری. این یک شکلشه. یا یه شکل دیگش او صوم یومن الا وقت متراخن عن القروب، یا روزه یک روز تا وقتی متراخیه از غروب، این متأخر از غروب. و منهو از صوم وصال است، منهاش به وصال برمیگرده، ان یجعل عشاءه سحوره بالنیه. عشاء یعنی شام، سحور هم یعنی غذای سحری. از این روزه وصال است که قرار بدهد شام خودش را سحری در نیت، یعنی بگه آقا من سحر مثلا افطار میکنم. لا اذا اخر الافطار به غیرها، نه اون جایی که تأخیر بیندازد افطار را بدون نیت، به غیرها به نیت برمیگرده. او ترکه لیلن، یا ترک بکنه افطار رو در شب، شب چیزی نخوره، افطارم میشه، تو نیتش نبوده امشب چی نمیخوره. مورد آخری که روزه حرام هست، روزه واجب رو در سفر گرفتن. حرف زدن یعنی تو دل خودش من. خب بله دیگه. خب بله. بله. تکلم نکنه دیگه. شعرم اینو حرف زدن دیگه. سکوت سکوت. شعرم میگن بیانش از نظم از نصف بیشتره دیگه.
اصلا این که میگه افطار رو سهل چویکی کنه، یعنی که عقب نیت کرده آره. کلن یعنی با سه تا وعده دو روز روزه بگیره، این دو تا روزه هاش باطل میشه یا روزه ای فقط روز اولش باطل میشه؟
چطوری بار دیگه بگی؟
اصلا الان یه سحری باید بخوره،
خب
بعد یه افطار، یه سحری فردا،
خب
بعد افطار و سحری رو الان یکی کنه با نیت قبلی باطل میشه، درسته؟
درست.
ولی این که سحری رو بیا نزدیک افطار بخوره، به اینم
میخوره. اگر ببینید
چون این که میگه قرار داده شبش رو،
یعنی حتی گفت یه وقتی متأخر از وقت مغرب، تو نیتش فراتر از اونه که شعر گفته در نیت داشته باشه، همین کافیه. ولی حالا آره آره آره. مورد بعدی روزه واجب است که در سفر نمیشه گرفت، غیر از 4 تا روزه‌ای که قبلا بحث کردیم. یادتون هست میگفتیم که ویسه حمل المستحاضت ازا فعلت الواجبه من القسل، بعد میگفتیم و من المسافر فی دم المتعته، غیر و استثناءات که اونجا گفتیم. میگه و صوم المستواجب سفرن، روزه واجب رو در سفر، البته علا وجه موجب للقصر، سفری که موجب قصر باشه. یه وقت سفر مثلا موجب قصر نیست، کم 10 کیلومتر میره و میاد. سوا ما مر، غیر از اون مواردی که گذشت که روزه های واجب رو هم در سفر میشد گرفت، من المنظور المقید به، روزه نزدیک مقید به سفر است، و ثلاثه الهدی، 3 روزی که به جای قربانی داره، و بدل البدنه، به جای بدنه، و جزاء السید علی القول، و جزای سید بنابر اون قولی که قائل بودن. یادتون هست ما در کفاره سید هم بعضی قائل هستن. حالا شهید اول فرمود و صوم الواجب، روزه واجب، میگه از این قید به واجب میفهمیم که روزه مستحبی رو میشه در سفر گرفت. طرف روزه مستحبی بگیره، مثلا میره مسافرت، مثلا ایام بیز میشه، اونجا روزه مستحبی رو بگیره، دهول عرض مسافر و روزه دهول عرض رو بگیره، روزه روز مبعث رو بگیره. میگه که در غیر این کتاب ایشون اشاره کرده که این مکروهه در مسافرت روزه گرفتن. البته نسبت به جوازش هم 2 تا روایت وجود داره، اما روایت سندشون مشکله، مشکل داره، در حد اثبات سنت میتونه باشه. و فهمه من تقییدهی بالواجب جواز المندوخ، وقت گذشت و فهمیده میشه بعد از تقیید سفر به واجب، به تقیید صوم به واجب، جواز مندوب را، و هول از اختار و فی غیرهی، و این چیزیست که اختیار کرده است شهید اول در غیر این کتاب، علا کراهیتن، در دروس ایشون اختیار کرده است، علا کراهیتن، گفته چیه؟ گفته مکروه است. عبارت دروس این است: الاغرب کراهت النفس سفرن الا 3 ایام للحاجب المدینه. اغرب این است که ندب مکروه است در روزه مستحبی، در سفر مکروه است. و بهی روایتان، بهی هاش برمیگرده به جواز این روزه، به این جواز روزه مستحبی در سفر 2 تا روایت وجود دارد که یمکن اثبات السنه بهما. و قیل یحرم، یه قیل گفته در سفر حرام است. چرا؟ لإطلاق نفی غیره ما. گفته است که عرضم به حضور شما نهی شده است، مطلق است نهی در غیر اینها، یعنی نهی میگه آقا در سفر شما روزه نگیرید. و معذالک یستثنا ثلاثه ایام للحاجه، این غیر من دوتا روایت حرام است به خاطر اطلاق نهی در غیر دوتا روایت، یعنی بقیه روایت ها به صورت مطلق گفتن تو مسافرت روزه نگیرید، چه واجب چه غیر واجب. و در این حال سه روز استثنا می شود، سه روز روزه ای که برای حاجت گرفته می شود در مدینه مشرفه. البته قیلی گفته است که همه مشاهد مشرفه همین حکم رو دارد. مسئله چهاردهم، دوستان کتاب صوم داره تمام می شود، انشالله یه برگشتی بکنید، منم انشالله فرصت کردم یه بار این کار رو انجام بدم تو عرض میکنم. اون جاهایی که نیاز به کار فنی و استدلالی داره انشالله همون شکلی که عرض کردم بهش بپردازید. حالا اجازه من یه خود شروع بکنم بس روی مقدمی براش بگم تا بعدی و توضیح میدم خدمتون. مسئله چهاردهم در مورد کسی است که در ماه رمضان آمدن عالمن افطار بکنه، روزم برش واجبه، افطارش حرامه ولی عمدن افطار میکنه، روز خاری میکنه. کسی که عالمن آمدن افطار میکنه این رو گفتن تعذیر میشه. حالا من کلی مطلب رو میگم تا بعد پیش برسیم تا وارد جزئیاتش بشیم. دوستان بحث دو تا شاخه کلی داره، یه وقت طرف روز خاری میکنه، میدونه روز خاری هم حرام ولی میخوره، میگه آجا نمیتونم جلو شکم بگیرم از ما بگذر، یعنی میدونه حرامه نباید بخوره ولی میخوره. این شخص گفتن اول تعذیرش میکنن، دوباره روز خاری کرد بار دوم تعذیرش میکنن، دوباره روز خاری کرد اعدامش میکنن، دو بار تعذیر بار سوم اعدام. بعضیا احتیاط کردن گفتن نه بار سوم هم تعذیر بشه بار چهارم اعدام بشه. این مال کسی است که نه ما الان در تقیه ایم، ما واقعا نسبت به بسیار از احکام اسلام در تقیه ایم، شک نکنید. این یک صورت کسی در واقع به طور عملی افطار بکنه. اما حالا اگر کسی عملی افطار نمی کنه اما اعتقاد داره به این که افطار کردن حلاله، میگه من نمی خورم الان اینا ولی این خوردنش چیه؟ حلال. اینها یه نوع ارتداد دیگه، این ارتداد یا ملیست یا فطریست. اگر عرضم به حضور شما فطری باشه که دیگه تعذیرم نمیخواد، هم قدم اول اعدام، اگر ملی باشه بهش میگن توبه کن، اگر توبه کرد فبها، اگر توبه نکرد کذالک اعدام. و نکته آخر، این مربوط به مرده، خانم هر کاری افطار چه عملا افطار بکنه چه اعتقادا اعدام نمیشه. البته چیزی که گفتن بدتر از اعدامه، گفتن حبسش میکنن و هنگام نماز تعذیر میشه، ضرب میشه تا اینکه یا توبه کند یا بمیرد. و السلام علیکم. جزئیاتش ان شاء الله فردا.
خب میگه دوستا فقط افتار نمیگه بگرد میگه از این برم